دوستان داشته باشم. بعد از مارچ مسابقه دومم در امریکا میشم، در اونجا باید مسابقه هم و تاریخ اول از این چه میریم تاجیکستان با یک تیم بکت خود میبرم که سرفرستی از این تیم خودم میکنم. تاریخ 4 فوریه مسابقات از هستن و دیگه آمادگی باز میگیرم که باز هم مسابقه کنم و دستاورد خوبی داشته باشم.
گفتنی های تا مشنویم، گپ هایی که بدلت هست تا حال را کسا ازت سوال نکرده و یا کدام سوالی که در ذهنت هست ما ازت سوال نکردیم در دلت باقی مانده، مایک رادیو آزادی در خدمتت هست، میتونی که بگویی.
تشکر. سلامت. به نام شما بر جوانان هست. اکثر جوان های ما ذهنیت دارن که ما باید اروپا بریم زندگی خود بسازیم، یعنی بر خودم تجربه شده چندین سفر که رفتیم. اروپا هیچ وقت کشور ما نمیشم، اروپا کشور بیگانه است، نفس خدا را هم کشیده نمیتونیم. بیایم دست به دست بتیم از افغانستان خود اروپا بسازیم.
خب جوانان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم و برنامه های ما را از طریق آدرس اینترنتی رادیو آزادی www.radioazadi.com نیز خوانده و شنیده می توانید. تا برنامه آینده، الان نگهدار.
شنونده های محترم رادیو آزادی، با برنامه خاص خودتان خوش آمدید.
ما اینجا مشکل سرک هم داریم، مشکل برق داریم، نیم کلینیک داریم، نیم مکتب ساز داریم. در طول 12 سال 100,000 قوای امریکا و جامعه جهانی نتانست امنیت را در افغانستان تعمین کنند.
شاگرده یه چی گدایی کنه بیاره، مردم ها پس میپروشه، بوده را به خاشوخی اینجا میرمد.
آزادی و شنوندگان، سه شنبه ها و جمعه ها در برنامه های ساعت 5:30 عصر و شنبه ها و 4 شنبه ها در ساعت 9:30 به وقت کابل.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
بیننده های وبسایت رادیو آزادی، در برنامه امروز حقیقت چیست ما روی موضوع مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای اروپا با خانم شکری بارکسای صحبت خواهیم داشت که فعلا در کشور نروژ به صفت سفیر افغانستانی فای وظیفه می کنند. خانم بارکسای، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. اگر در ابتدا در مورد مسافرت های غیر قانونی به طرف کشورهای اروپایی بگین که مهاجرین افغان در این اواخر با چه مشکلات دچار هستند.
تشکر. مالدار، وقتی که یک فرد با عنوان یک فرد آزاد و مستقل تصمیم میگیره که راهی بی‌نهایت پر خطر که حتی میتونه به قیمت جانش تمام شود و تمام مال خوده به اصطلاح وقف ازی میکنه، یک تصمیمی است که یک فرد خودش خواسته بگیره. مالدار در بسیاری از موارد یک تصمیم، یک تصمیم جدی نیست. من همقه میفهم که بگویم که این راهی بسیار دشوار، پر خطر و پر از چالش ها و چالش هاست که متاسفانه حتی در کشوری که اینا میرن، رئیس کشور میزبان هم، ما اطمینان نداریم که اینا پذیرفته میشن یا نمیشن. یک، دو، میرسن به منزلگاه مقصود یا نمیرسن.
خب یکی از شعارهایی که ما اخیراً شنیدیم از برخی از مهاجرینی که از افغانستان به طرف اروپا حرکت میکنن، میگه یا رسیدن به اروپا یا مرگ در دریا. خب ناامنی ها و مشکلات اونا را وادار ساخته تا افغانستان ترک کنن و با این شعارها به طرف اروپا برن. حکومت بر اونا چی انجام داده؟ افغانستان خود ناامنی را نتونستیم تا بال جلوش بگیریم.
متاسفانه سلسله ناامنی ها یک موضوع طولانی شده، اما در پالویش آدم میتونه از لحاظ منطقی فکر کنه که یا این تصمیم خوب تر است یا راه دیگه. بر من بسیار مشکل است که من بیایم و از جای یک انسان دیگه قضاوت کنم که در شرایطی از او قرار ندارم و دید از او رو نمیفهم. اما یک چیز میفهمم، متاسفانه قاچاق انسان یکی از پردرآمدترین بعد از قاچاق مواد مخدر بخشی از مافیا است. اونا باغ‌های سرخ و سبز نشان میدن، راه‌های پر از خطر بسیار ساده و راحت بر مردم نشان میدن و به مخاطرم است که مردم به اصطلاح تصاویر خوب دلخوش میکنن، اما بدون شک بر بعضی ها تهدید به زندگی هست، مشکلات فوق العاده زیاد هست که دیگه نمیتونن سر سازگاری داشته باشن، اونا تصمیم خود میگیرن.
خب با وجود این همه موضوعات را که شما اشاره کردین، بازم افغان ها بعضیشان تصمیم گرفتن و به کشورهای اروپا رسیدن، یا حتی هنوز برخیشان هنوز هم در مسیر راه باقی ماندن. حکومت اخیرا یک قرارداد را با اتحادیه اروپا به امضا رسانید که بتانند به طریق می تفاهم نامه برخی از افغان ها دوباره به کشورشان برگردند. اگر در مورد این تفاهم نامه کمی جزئیات بدین و این تفاهم نامه چرا امضا شده؟
اول خمالدار ما باور دارم که تمام کشورهای اروپایی کمکش محدود به بحث مهاجرین نمیشه، بخاطر از اینکه تنها افغان ها نیستن که بحث مهاجر باشن. افغانستان مطابق قانونش هنوز ما نمیتونیم مطابق قانون یک افغان از سلب تابعیت افغانی کنیم. اگر یک کشور مطابق قانون خود کسی را نمیپذیره، اخراج میشه از اون کشور و روان میشه به افغانستان، دولت افغانستان این دیگه انتخاب نیست تا وقتی که قانون تغییر نکنه که بگه من نمیپذیرم، بخاطر از اینکه هنوز سلب تابعیت افغانی نشده. اما اگر تصمیم میگیره و قوانین تغییر میکنه که هیچ کسی که دیگه از افغانستان رفت دوباره اگر به اصطلاح دیپورت میشه به افغانستان قبول نمیشه و باز نیازمنده آوردن یک سلسله تغییرات است. اما قسمی که ما دیدیم در کنفرانس وزیر خارجه آلمان مصاحب با وضاحت گفت که کشور ما کمک میکنه اما در عین حال میخواد که افغانستان مهاجر خود هم قبول کنه. حالا ما در حد نیستیم که بتانیم قوانین کشورها را تغییر بدیم، اما بدون شک میتانیم با بحث و گفتگو اونا را معتقد بسازیم که این روند کمی کند تر بسازن.
خب اگر دیده شد از سال 2014 به ایس و هر سال حتی حامی های افغانستان سال پرخطرتر و پرچالشتر برای افغانستان پیش بینی میکنن که البته پرچالشتر بوده و سال گذشته هم حکومت با چالش های بسیار بیشتر امنیتی روبرو شد، خب چطور میتونیم که با چنین امیدواری باشیم و افغان ها را دوباره به افغانستان عودت بدیم؟
من فکر میکنم وقتی که مرقام برتان بخوانم شاید شما تعجب کنید که اوضاع امنیتی در سال 2015 در افغانستان نسبتاً بهتر بود به تناسب 2016. اما وقتی که شما ارقام افغانایی را که مثلا حداقل به کشورهایی که جزء حوزه کاری ماست ببینید تعجب خواهد کردید. مثلا نروژ در سال 2015 7000 افغان تقاضای پناهندگی کرده، حالان که امی رقم به سال 2016 که سال خونین تر بود و 373 نفر رسیده. یعنی شما میبینید که یک تقاضای 7000 نفری در سال 2015 تقلیل یافته به تقاضای 373 نفری. مالدار این ناشی از این میشه که راه بند بوده و خبر شدن که شرایط پذیرش ساده و سهل نیست. قضایی که تا سال 2016 برش رسیدگی شده مجموعاً 1500 افغان پذیرفته شدن، اما در این حالش 2791 یعنی تقریباً 3000 افغان پذیرفته نشده که وقتی شما میبینین رقم پذیرفته شدن و نشدن اینشان میتونه تفاوت در قوانین و معیارهایی که ما تعیین نمیکنیم کشور میزبان تعیین میکنه.
خب بالاخره حکومت باید چی قدمی را برداره، چی اقدامی را بکنه، به خاطر که امضا کردن تفاهم نامه ای که با اتحادیه اروپا داشتن بعضی افراد به این فکر هستن که حکومت به می طریق کمک های جامعه جهانی را جلب کرد و مردم را واداشت تا دوباره در این اوضاع در این وضعیت ناامنی دوباره به کشورشان برگردن.
کمک های جامعه جهانی دفعه اولش نیست که ما بگیم در سال 2016 به افغانستان تعهد شده بود، قبل از این بود. ما باور ندارم که حکومت افغانستان یک انتخاب میتونست داشته باشه که بگه من افغانای ما دیگر قبول نمیکنم، شما بر من روان نکنید. اما این که دولت در پولی از اینکه دیگر انتخاب نداره اتما بدل خوش نی، بلکه از یک نام مجبوری که قانونم بر شکم میکنم به پذیره، خواسته که یک زمینه را مخصوصا بر افغانایی که به شکل داوطلب میاین وقتی که میبینه که کیسش رد میشه دیگه امکان زندگی نیست، باز میگه که خب پس داوطلبانه دوباره عادت میکنم و یک پکیج را دریافت میکنه که این پکیج شامل ترانسپورتیشن، یک مدد معاش یا پول نقد، یک اقامت موقت از یک هفته تا شش ماه و در عین حال ارزی خدمات صحی محدود. این چیزی باز میتونه که یک کمک باشه. یعنی من فکر نکنم که در این مورد اگر دولت افغانستان میگفت که من این موافقت نامه را قبول نمی کنم جامعه جهانی کمک نمی کرد. فراموش نکنیم کمک هایی که افغانستان صورت می گیره در حقیقت انعکاس دهنده تعهد جامعه جهانی به افغانستان است.
خب موضوع دیگه ای که شما در مورد پکیج ها گفتین و تقرر و اجازه دادن بود و باش در افغانستان، یعنی قبول کردن و یا رد کردن دوسیه های افغان ها، میشه در مورد ازی وضاحت بدین که این پروسه چیگونه است و کدام طبقه افغان ها میتونه اونجا تابعیت کشور حقص کنن و کدام افغان ها نمیتونن؟
از او جایی که من به مؤسسات ناروی یا کشورهایی که حوزه کاری ما هست، مارک و ایسلند و فنلند کار نمی کنم، اونا معیارهای خاص خود دارن. در بسا موارد این معیارهایشان مطلق بر تمام کشورها یک چیز است. بسیاری موارد را که اونا برشان قابل قناعت باشه و اسناد کافی برشان ارائه شده باشه ما اون دار می پذیرن. اما بسیاری موارد با وجود از این که مثلا اسنادم کافی هست اما اونا شک میکنندش یا نمیپذیرندش. اما آنچه که ما با عنوان نماینده دولت، نمایندگی سیاسی مکلفیت ما هست، بارها ما ازشان تقاضا کردیم که باید تصامیمشان در قبال هر کس به طور انفرادی باشه و گونه دست جمعی تصمیم نگیرند، تبعیض نداشته باشند.
خب شما هم اشاره کردین، اما برخی افغان ها هم قبلا از موجودیت تبعیض، دوگانگی در برخورد با دوسیه های افرادی که از سوریه به کشورهای اروپایی میه و افغان هایی که اونجا میره، خب این تبعیض چرا بوده؟ یعنی شما این تایید میکنید در قبل وجود داشته؟
من فکر میکنم که یعنی تقاضای ما بوده که شما تبعیض قائل نشید، بخاطر از اینکه اگر در افغانستان جنگ است، در عراق و سوریه هم جنگ است، در بس از موارد مالدار تبعیض وجود نداشتن. اما حالا میبینید که بر سوریه ها خب مطلق میخواین که اونا را در داخل خود سوریه نگاه کنند و یک ساحه را به عنوان ساحه امن بسازن. شما میفهمین که شکل، محتوا و فلسفه جنگ در افغانستان و سوریه بسیار متفاوت است. شاید در بس از موارد اگر اونا از سوریه یا بیشتر یا کمتر از افغان ها به اصطلاح پذیرفته شدن گپ پلاید است. اما آنچه که ما دستگاه دیپلماسی افغانستان رو ملزم هست، باید قسمت اعاده حقوق افغان بدون تبعیض با در نظر داشته حقوق بین دول و کنوانسیون های بین المللی امرای دولت میزبان مراقبت داشته باشند.
خب طوری که شما هم اشاره کردین که اجازه نداشتین تا بالا تا بتونین به کمپا مراجعه کنین، اما آیا کدام آمار و ارقام رسمی و یا غیر رسمی از شما وجود داره که تا به حال چقدر افغان ها اقدام کرده و به کشورهای اروپایی رفته، چقدرشان دوسیه هایشان قبول شده و چقدر رفته؟
ارقام دقیق وجود نداره، اما من پیشتر برتون گفتم که مثلا از نروژ حتی مقایسه‌ای اومدم برتون گفتم در قسمت مهاجرین. اگه شما اجازه بدین من برتون ارقامی که از کشور فنلند به دسترس قرار گرفته او را برتون بگم که در فنلند سال 2015 5214 افغان رفته. و
برنامه امروزی حق چیست ما همینجا در پایان میرسه و پیام خانم باریکتای همیتان شنیدین که اروپا هیچ گزینه ای نداره با جز این که افغان ها امو شرط و شرایط را که یک کشور اروپایی در نظر داره و یا قانونش ایجاب میکنه افغان ها داشته باشند، در غیر او اروپا شما را قبول نخواهد کرد و امی سرمایه و توانایی و وظیفه‌ای که در حال حاضر در دسترستان دارین ای هم از دست شما خواهد رفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته،
رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.